أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك و اما بعد عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت دانشیان محترم و آرزوی صحت و سلامت و توفیق روزافزون برای شما بزرگواران. جلسه هشتم از درس روش ها و شیوه های تدبر در قرآن رو با موضوع رویکردهای معاصر به تدبر در قرآن کریم خواهیم پرداخت. بخشی از این رویکردها در جلسه هشتم و بخشی در جلسه نهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهدافی که برای این دو جلسه تعریف شده این استش که اولا با جریانهایی که در این دو درس معرفی میشه اجمالا آشنایی پیدا بکنید و ضمن عدم اقناع و قانع شدن به این آشنایی اجمالی حتما بایستی به خود این آثار مراجعه بشه و از نزدیک مورد بررسی قرار بگیره. وقتی که به این آثار مراجعه شد، روش هایی که در این کتاب ها به کار رفته با همدیگه مقایسه بشه و این روش ها رو بتونید در رابطه با سوره از سوره ها یا آیاتی از آیات یا موضوعی از موضوعات قرآن کریم به صورت شخص فردی و یا گروهی به کار ببندید. علاوه بر این روش هایی و رویکرد هایی که در این یکی دو درس ارائه خواهد شد، انشاءالله افراد دیگه‌ای که در این عرصه صاحب سبک هستند و یا آثاری دارند مورد بررسی قرار بگیره، چه اونها که تحت عنوان تدبر در قرآن فعالیت داشتن چه در قالب تفسیر قرآن. در این درس از باب نمونه ما به معرفی اجمالی چند مورد از جریان‌ها و رویکردهای معاصر در ارتباط با تدبر در قرآن می‌پردازیم. بدون شک این جریان‌ها و رویکردها در خصوص تدبر در قرآن متعدد و متنوعند، چه با نام تدبر شهرت پیدا کردند یا با عنوان عام تفسیر و سایر مقولات مرتبط، چه در داخل کشور اسلامی مون چه در جریانهایی که در خارج از کشور فعالیت دارند. اولین سبک و روش و رویکرد رو از رویکرد آیت الله صفائی حائری مورد بررسی قرار میدیم. مرحوم آیت الله صفائی حائری در آثار خودش بیش از هر چیزی بر لزوم داشتن روش و روشدهی تاکید دارند، لذا بسیاری از آثار ایشون به همین عنوان اختصاص یافته. کتاب های مثل روش تربیت، روش نقد و آنچه که ما با اون ارتباط خواهیم داشت، روش برداشت از قرآن، روش برداشت از نهج البلاغه و مواردی از این دست. ایشون در این رابطه مثالی میزنه و میفرماد که صحیح نیست به افراد هر روز غذای آماده بدیم، بلکه بایستی به اونها روشی بیاموزیم که خودشون بتونن غذای روزمره خودشون و حتی دیگران رو تهیه کنن. استاد خوب کسی نیست که خوب صحبت بکنه و حرفای خوب بزنه و دیگران رو مسحور بیان شیوا و رسای خودش بکنه، بلکه استاد خوب کسی است که راه رو برای به سخن در آوردن دیگران هموار کنه. در همین رابطه در خصوص برداشت از قرآن هم بر این مقوله تاکید میکنن و قائل هستن که مفسر خوب اون کسی نیست که دیگران رو مهمان حرفها و صحبتهای خودش بکنه و مطالب تفسیری مفسران رو بازگو بکنه، بلکه مفسر خوب کسی است که با روشهایی که ارائه میده مخاطب رو به حدی از توانمندی برسونه که خودش بتونه از لبان قرآن و لسان قرآن نکته ها رو دریافت کنه. از نظر ایشون قرآن وجه های مختلفی داره که برای بهرهمندی از هر کدومش بایستی روش و سبک خاصی داشته باشیم. اگر هدف صرفا قرائت یا دانستن ترجمه باشه، لزوما روش خاصی مراد نیست. ترجمه های قرآن، قواعد قرائت و مواردی از این دست میتونه مشکل ما رو حل کنه. اما اگر هدفمون رسیدن به مقاصد و اقراض قرآن باشه، بایستی حتما به دنبال روش باشیم. استاد صفایی با توانمندی که داشتن یقینا میتونستن یک دوره کامل تفسیر بنویسن، ولی ایشون به جای نوشتن یک دوره کامل تفسیر ترتیبی، تلاششون در بیان روش صحیح و شایسته با قرآن بود و برخی از سوره های قرآن رو که بیشتر سوره های پایانی قرآن هستند رو بحث و بررسی کردن. دو کتاب مهم در این زمینه، روش برداشت از قرآن و همچنین کتاب تطهیر با جاری قرآن، از جمله آثار مهم استاد صفایی حائری هستش که مربوط به همین حوزه تفسیر و تدبر هست و در اونها بر روش و روشمندی تاکید شده. از نظر ایشون رویکردهایی که امروزه رایج هستش عمدتاً به بنبست رسیدن و اتکاء صرف به مباحثی مثل شأن نزول و تاریخ نزول و اقوال علمی و تخصصی مفسران اگرچه مفید هستش، اما اینها با توجه به این که فاقد روش رسیدن به هدف و غرض اصلی آیات هستند، نتونستن فهم صحیح رو برای ما فراهم بکنن و چه بسا در بسیاری از موارد رهزن فکر مخاطب شدن. از نظر استاد صفایی تفسیر بایستی نمونه ها و مصداق های پنهان با رابطه ها و هماهنگی های نهفته در آیات رو پیدا و هویدا بکنه و در صدد کشف این رابطه ها باشه. مفسر بایستی به تحلیل و بررسی آیات بپردازه، نه اینکه بیاد اقوال مفسرین رو یا اقوال خودش رو بیان بکنه و به نوعی در صدد تحمیل آراء اقوال خودش بر قرآن باشه. این نحوه برخورد با قرآن در حقیقت نوعی بازی و سرگرمی است که به تعبیر ایشون میتونه موجب خستگی و چه بسا دوری از قرآن کریم میشه. برای اینکه از این بازی و سرگرمی رها بشیم و به این ورطه ناامیدی در برخورد با قرآن نیفتیم، ایشون بر سه اصل اساسی تاکید میکنن. یک، درک ضرورت و نیاز به قرآن، که تا این درک به وجود نیاد زمینه بهره‌مندی و خوشه‌چینی از خرمن قرآن هم فراهم نخواهد شد. دوم، شناخت مواضع آیه ها و تلاوت آیه ها در جایگاه خودش است. نبایستی کسی که قرآن رو میخواد بفهمه بدون هدف در سرتاسر قرآن بیاد سیر بکنه و سرگردون باشه که چه چیزی رو از قرآن برداشت کنه. بایستی برای هر دردی آیات مناسب همون درد رو انتخاب و تلاوت کرد. مراد دردها و مشغله های ذهنی و فکری هستش که در اینجا مد نظر هستش. اگرچه قرآن میتونه درمان کننده دردهای جسمی هم باشه، ولی عمدتاً بیماری های فکری و روحی مراد هستش. سوم، جریان یافتن انسان. به این معنا که انسان تا خودش جاری نشه آیات قرآن بر او خودنمایی نمیکنه و روشن نمیشه. این حرکت و جریان انسان هست که هدایت قرآن رو فعال میکنه و زمینه هدایت پذیری رو برای انسان فراهم میکنه. ویژگی ها و فضایل مثل ایمان، احسان، تقوا و غیره موجب میشه که انسان به نوعی به جریان بیفته، به حرکت بیفته، در مسیر اهداف قرآنی جریان پیدا بکنه و به هدایت قرآن دست پیدا کنه، هدایتی که در آیات مختلف اشاره شده. بسم الله الرحمن الرحیم. هدی و بشرا للمؤمنین. بقره 97. هدی و رحمت للمؤمنین. یونس 57. هدی و رحمت للمحسنین. بارها قرآن کریم خودش رو با وصف هدا و هدایت برای مؤمنین، برای محسنین، برای متقین، برای لناس، هدی للناس، عموم مردم معرفی میکنه، با این شرط که انسان بتونه خودش رو با آیات قرآن همراه بکنه. اینها هستش که میتونه ما رو از این سردرگمی و بلا تکلیفی در برخورد قرآن نجات بده. انشاءالله مباحث بعدی رو در اسلاید های بعد در خدمتتون خواهیم.